رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم در خدمت هستیم. پروگرام صبح امروز 21 ماه قوس سال 1391 هجری شمسی در افغانستان برابر با 10 ماه دسامبر سال 2012 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
آمادگی طالبان برای شرکت در نشست پاریس، تقاضای اتحادیه اروپایی برای اعمال فشار بیشتر بر سوریه و رد ادعاهای مبنی بر تلاش برای احیای اتحاد جماهیر شوروی از سوی رئیس جمهور روسیه.
در پروگرام صبح امروز که به همکاری قدیر مشرف و نجیب الله احمدیار تهیه شده است، بعد از مشروعی اخبار گزارشاتی را در مورد افغانستان و جهان در بخش های اول و دوم برنامه با شمول تبصره صدای امریکا تقدیم خواهیم کرد. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. نخواست توجه فرمایید به مشروعی اخبار از رادیو آشنا که همکارم نجیب الله احمدیار تقدیم می دارد.
درود و صبح بخیر. مقام های دفاعی ایالات متحده روز دوشنبه گزارش دادند که حملات طالبان در افغانستان اندک افزایش یافته است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان آمادگی گرفته، روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سرعت یافته است. گزارش وزارت دفاع ایالات متحده نشان دهنده 1% افزایش در حملات شورشیان در جریان 6 ماه گذشته تا پایان سپتامبر می باشد. در گزارش آمده است که بخش عمده افزایش حملات از کاهش حاصلات کوکنار ناشی می شود که جنگجویان رده های پایین را پیش از آغاز فصل جنگ وارد نبرد ساخته بود. این گزارش 6 ماه که به کنگرس ایالات متحده پیشکش شد، حاکی از آن است که چندین موضوع امنیتی به ویژه حملات داخلی سربازان افغان بر همتایان خارجیشان هنوز هم برای نیروهای بین المللی چالش برانگیز باقی مانده است. طالبان میگویند که نمایندگان آن گروه در نشست پاریس برای بحث در مورد آینده افغانستان شرکت خواهند کرد، اما در این نشست در مورد صلح و آشتی صحبت نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در تماس تلفنی و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که دو نماینده آن گروه در نشست پاریس که قرار است هفته آینده توسط یک مرکز پژوهشی فرانسوی برگزار شود شرکت خواهند کرد. نمایندگان شورای عالی صلح، احزاب سیاسی و حزب اسلامی نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. انتظار نمی رود که این نشست نتایج را برآورد، اما زمینه خوبی برای گفت و شنودهای رو در رو میان جوانب عمده سیاسی افغانستان خواهد بود. مقام های استخباراتی پاکستان و یک فرمانده طالبان کشته شدن یک فرمانده القاعده را در شمال غرب پاکستان تایید کردند. با گفته مقام ها، محمد احمد المنصور روز یک شنبه در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر قریه تابی واقع در وزیرستان شمالی کشته شد. مقام های پاکستانی که نخواستند نامشان فاش شود روز دوشنبه گفتند که در این حمله همسر و فرزند المنصور نیز کشته شدند. اما یک فرمانده طالبان بر رسانه ها گفته است که به اضافه المنصور دو تندرو طالب پنجابی در این حمله کشته شده است. اسوسییتد پرس از قول مقام های پاکستانی گزارش می دهد که المنصور یکی از همکاران نزدیک شیخ خالد بن عبدالرحمن الحسین مشهور به ابو زید الکویتی بود که او نیز روز پنجشنبه در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. ارزیابی جدید استخباراتی ایالات متحده حاکی از آن است که چین تا سال 2030 با پیشی از ایالات متحده پیشتاز قدرت اقتصادی جهان خواهد شد، اما ایالات متحده به عنوان رهبر ارشد جهانی باقی خواهد ماند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
این ارزیابی که روز دوشنبه از سوی شورای استخبارات ملی دفتر DNI یا مدیریت استخبارات ملی ایالات متحده به نشر رسید، پیش بینی میکند که آسیا از نظر شاخصهای سرتاسری قدرت چون محصولات ناخالص داخلی، نفوذ، مصارف نظامی و سرمایه گذاری در بخش فناوری نسبت به ترکیب از امریکای شمالی و اروپا سبقت خواهد گرفت. در گزارش آمده است که جمعیت متوسط جهان تا سال 2030 افزایش خواهد یافت و برای نخستین بار اکثر نفوس جهان فقیر نخواهد بود. گزارش تذکر می‌دهد که با افزایش نفوس جهان تا سرحد 8 میلیارد نفر، تقاضا برای منابع نیز بیشتر خواهد شد. گزارش می‌رساند که نزدیک به نصف نفوس جهان در ساحات با نیازمندی بسیار شدید به آب زیست خواهند داشت. همچنان چین و هند از نظر منابع عمده آسیب پذیر عنوان شده است. این ارزیابی می رساند که محدودیت منابع چون آب و زمین‌های قابل کشت می تواند خطر درگیری و جنگ را در ساحاتی چون کشورهای جنوب صحرای اعظم افریقا، جنوب آسیا و بخش‌های از شرق میانه افزایش دهد. در گزارش آمده است که ایالات متحده از نظر انرژی احتمالاً مستقل خواهد بود، حالان که پیشبینی شده است که روسیه، اروپا و ژاپن اندک رکود بطی اقتصادی را شاهد خواهد بود. ارزیابی پیشگویی کرده است که شرق میانه پرآشوب ترین منطقه جهان باقی خواهد ماند و هر گونه جنگ آینده در آسیا و شرق میانه میتواند با کاربرد اجزای هسته‌ای توأم باشد که تأثیرات جهانی را نیز در پی خواهد داشت. گزارش همچنان هشدار می‌دهد که کشورهای به شمول افغانستان، بروندی، پاکستان، سومالیا و یمن با خطر زیاد ضعف دولتداری مواجه‌اند.
شورای استخبارات ملی در هر 4 سال یک بار گزارش را در مورد گرایش‌های جهانی به نشر می‌رساند. گزارش این اداره تحلیل اطلاعات اجتماع استخباراتی ایالات متحده و معلومات متخصصین آمریکایی و سایر کشورها می‌باشد. ادامه مشروع اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا پی می‌گیرید. چندین کشور عمده اروپایی در تلاشند تا پشتیبانی بیشتر بین المللی را برای ائتلاف نو تشکیل مخالفان حکومت سوریه جلب کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز دوشنبه با معاذ خطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه ملاقات کردند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
پس از ملاقات روز دوشنبه در بروکسل، گویدو وسترول وزیر خارجه آلمان گفت که ائتلاف الخطیب شایان پشتیبانی بیشتر است. وسترول می گوید امروز زمان درسته برای ارتقای رسمیت سیاسی ائتلاف ملی سوریه است. فکر می کنم که بهترین زمان است. ما از جنبش کار گرفتیم که همکنون در میدان داریم و ما فکر می کنیم اقدام مهم خواهد بود تا روند فرسایش رژیم اسد را ترویج کنیم. با وصف پشتیبانی گسترده برای برانداختن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از قدرت، شماری از کشورهای اروپایی به پشتیبانی کامل از ائتلاف نو تشکیل مخالفان سوریه مردد هستند. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا ابراز امیدواری کرد که وضعیت به زودی تغییر خواهد خورد. او میگوید معاذ الخطیب توانست که در مورد فراگیر بودن ائتلاف ملی، شمولیت کردها و مسیحیان سوریه و اراده آن ائتلاف به نمایندگی کردن از تمام مردم سوریه به ما اطمینان بسیار روشنی بدهد. البته بریتانیا آنها را به عنوان نمایندگان مشروع مردم سوریه از پیش به رسمیت شناخته است. آرزومندم که امروز حضور وی در اینجا سایر کشورهای اروپایی را به انجام عین کار ترغیب کند.
شمار از کشورهای اتحادیه اروپایی یک جا با ایالات متحده در اواخر هفته روان در نشست کشورهای دوست سوریه در مراکش شرکت خواهند کرد. هدف این نشست تغییر رژیم سوریه است. روسیه کاربرد یک سیستم پیشرفته رادار را در آذربایجان پس از آن متوقف کرد که هر دو کشور برای تجدید این معامله به توافق نرسیدند. معامله پیشین برای کاربرد ایستگاه رادار مسمی به گابالا به تاریخ 9 دسامبر به پایان رسید. گابالا آخرین پایگاه روسیه در آذربایجان بود که در آن حدود 1000 سرباز روس و 500 سرباز آذربایجانی مستقر بود. این ایستگاه رادار نزدیک به 6000 کیلومتر برد داشت که مناطق جنوب آذربایجان به شمول شرق میانه را زیر پوشش قرار میداد. مأمورین هر دو کشور از سال 2011 به این سو برای تمدید قرارداد فعالیت این ایستگاه سرگرم مذاکره بودند. رسانه‌های روسی دلیل توقف کار سیستم یاد شده را پافشاری آذربایجان برای اخذ کرایه بیشتر عنوان کرده است. روسیه سالانه مبلغ 7 میلیون دلار به خاطر کاربرد این ایستگاه به آذربایجان می پرداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتهامات را رد کرد که گویا وی در تلاش احیای دوباره اتحاد شوروی است. پوتین این ادعا را که به گفته وی از سوی همکاران خارجی ابراز شده است بی‌معنا عنوان کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته ابتکار آقای پوتین را برای متحد ساختن جمهوریت‌های شوروی پیشین از طریق یک ائتلاف اقتصادی حرکت به سوی برگرداندن منطقه به عصر شوروی وقت عنوان کرد. آقای پوتین روز دوشنبه گفت که این روند طبیعی بود، زیرا این کشورها یک زبان مشترک، اندیشه مشترک و زیربناهای مشترک حمل و نقل و انرژی را با هم شریک می‌سازند. سرگی نرشکین، رئیس مجلس نمایندگان روسیه، بیانات کلینتون را با آنچی وی رفتار زمخت مرغابی لنگ عنوان کرد، مقایسه نمود. همزمان قانونگذاران روس عهد کردند تا پاسخ همگونی را زمان ارائه کنند که کنگره ایالات متحده لایحه وضع تحریمات بر مقام‌های روسی را که به نقض حقوق بشری مظنونند وضع کند.
مقام‌های روس روز دوشنبه گفتند که مجلس نمایندگان پارلمان روسیه یک سلسله مجازات را بر ضد آن عده شهروندان آمریکایی که از دید مسکو به نقض حقوق بشری مظنونند زیر غور خواهد گرفت. اتحادیه اروپایی روز دوشنبه به اسرائیل از پیامدهای نامشخص اعمار شهرک‌های جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی هشدار داد. وزرای خارجه این اتحادیه 27 عضوی گفتند که از پلان‌های اسرائیل برای گسترش شهرک‌ها به ویژه پروژه ای‌1 که کرانه غربی را از بیت المقدس جدا می‌سازد به گونه عمیق ناخشنود هستند. فلسطینیان می‌خواهند که بیت المقدس مرکز کشور آینده فلسطینی باشد. اتحادیه اروپایی اعمار هر گونه شهرک‌های یهودی نشین را در سرزمین‌های اشغالی تخطی از قوانین بین‌المللی عنوان می‌کند. وزرای خارجه آن اتحادیه گفتند که وضعیت را از نزدیک مشاهده کرده و بر اساس آن عمل خواهند کرد. اما وزارت خارجه اسرائیل گفته است که حقایق و تاریخ ثابت ساخته است که اعمار شهرک‌های یهودی مانع را سر راه صلح ایجاد نکرده است. و پلیس استرالیا پس از آن از کاربرد نقشه‌های شرکت اپل با مسافرین هشدار داد که چندین نفر در اثر راهنمایی نادرست نقشه‌های آیفون راه خود را در صحراهای آن کشور گم کردند. پلیس ایالت ویکتوریا گفت که شماری از افراد گم شده تا 24 ساعت در صحراهای پر از مار و خزندگان دیگر بدون آب و غذا گیر مانده بودند. پلیس استرالیا گفته است که مردم نباید کورکورونا به این تکنولوژی اتکا کنند تا آنها را به مقصدشان برساند. شرکت اپل در ماه سپتامبر به خاطر مشکلات ناشی از نقشه‌های آن شرکت از مشتریان خود پوزش خواسته، گفتند که تا زمان برطرف کردن این مشکل اپل از محصول شرکت رقیب خود یعنی گوگل کار خواهد گرفت. پایان اخبار.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
اولین گزارش این بخش را در رابطه با افغانستان آغاز می‌کنیم که والی بامیان می‌گوید جامعه جهانی وضعیت فعلی در افغانستان را بر مردم این کشور تحمیل کرده است. حبیبه سرابی در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ در افغانستان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل در آن کشور و مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر خواست تا از شورای امنیت سازمان ملل متحد بپرسند که چرا جامعه جهانی در برابر فعالیت‌های تخریبکارانه طالبان و القاعده عاجز ماندند؟ جزئیات را از ظفر بامیانی می‌شنوید.
حبیبه سرابی والی بامیان در مراسم تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ در افغانستان جامعه جهانی را متهم به افزایش ناامنی در افغانستان کرد.
این جامعه جهانی است که نمی وضعیت سر ما تحمیل کردند. شما بگوین یا نگوین این نظر ما است و این ایده ما است که جامعه جهانی اینمی وضعیت سر ما تحمیل کردن و آلی از ما قربانی میگرن. ما مردم افغانستان قربانی هستیم. امیدوار هستم که دفتر محترم یونما و بخش سیاسی سازمان ملل متحد صدای ما را و همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر من حیث یک عضوه که همیشه صدای افغانها را به گوش جهان رسانده این صدا را برسانه که ما مردم افغانستان قربانی هستیم و این جنگ سر ما تحمیل شده و هر روز هم از زن و کودک و اطفال ما قربانی میگیره. امیدوار هستم بر از این یک رای حل مناسب پیدا شود.
والی بامیان با انتقاد از شماری از سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل گفت حتی سفارتخانه های کشورهای خارجی برای افراد عالی رتبه ولایت بامیان ویزا نداده میگویند به خاطر یک کار رسمی باید داخل شوند که این خود ظلم و تبعیض آشکار علیه مردم بامیان است.
سفارت های کشورهای خارجی برای افراد عالی رتبه بامیان ویزا نمیده به خاطر یک کار رسمی باید داخل شوند. این ظلم است، این بی‌عدالتی است و این نابرابری است و میده واضح یک تبعیض علیه مردم بامیان میبینم.
اما آگاهانی امور بر این باورند که شماری از کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل بوده و عضو سازمان ملل متحد نیز می باشند هماهنگی خاصی ندارند، ولی اکثر کشورهای جامعه جهانی در افغانستان مسئولانه عمل کردند. صادق علیار یکی از آگاهانی امور در گفتگوی خاص در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
اکثر کشورها در ارتباط مسئله افغانستان مسئولانه برخورد کرده، کمک‌های خوبی داشته و مساعدت‌هایی داشته، و به همون دلیل اکثر مردم افغانستان اگر شما فعلا ارشانه بخواید اونا معتقد به این هست که جامعه جهانی به یک نحوی در افغانستان نظارت داشته باشه و همکاری داشته باشه با مردم افغانستان و یکی از نگرانی های جدی مردم افغانستان بعد از سال 2014 یعنی خلای حضور جامعه جهانی و کشورهایی که در قبال افغانستان یک برخورد مسئولانه و انسانی داشتن این را احساس میکنند.
از سوی هم مسئولین دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون بامیان دستاوردهای طی یک دهه و پیوستن افغانستان را در 6 سند بین المللی حقوق بشر یک دستاورد بزرگ خوانده می گویند نگرانی های نیز وجود دارد که بعد از سال 2014 این دستاوردها قربانی نگردد. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون بامیان در این باره می گوید
و آینده حقوق بشر در افغانستان بعد از 2014 با امید و نگرانی های فراوانی همراه است و آینده ای که برای خیلی از افراد جامعه ما نگرانی خلق کرده است و برای تعدادی هم امیدهای تازه خلق کرده است.
این در حال است که چند پیش نیز والی بامیان با ایجاد شدن پلیس محلی در افغانستان مخالفت کرده گفته بود در صورتی که نیروهای افغان تجهیز و تقویت نگردد و پروسه ملیشه سازی و پلیس محلی روی کار گردد بعد از سال 2014 افغانستان دچار جنگ داخلی می گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدن که بعد از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید.
افزایش در دستگیری قاچاقچیان مواد هسته‌ای در گرجستان که قبلا برملا نشده بود، نگرانی ها در مورد یک بازار سیاه فعال در فروش مواد رادیواکتیو را بیشتر ساخته است. تفصیل گزارش اسوشیتد پرس را در زمینه از ژیلا سمی میشنوید.
با توجه به این توقیف ها، مقامات بین المللی برای معلوم کردن اینکه آیا یک نقص امنیتی در تأسیسات منطقوی وجود داشته است در حال تحقیق هستند. در ماه اپریل مقامات گرجستان یک گروه از قاچاقچیان را که از ابخازیا وارد کشور می شدند و 3 ظرف شیشه‌ای مملو از یورانیوم کیک زرد را که میزان آن 1 کیلوگرم بود با خود حمل می کردند دستگیر نمود. این مواد بسیار کم پیشرفته می باشد و با غنی سازی می توان از آن در ساختن بم استفاده کرد. این توقیف ها نماینگر حراس مقامات امریکایی و گرجستانی است که با وجود سالها تلاش و صرف صدها میلیون دلار در مبارزه با فروش غیر قانونی قاچاق مواد هسته‌ای، بازار سیاه این مواد هنوز در کشورهایی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود باقی است. وسعت این بازار سیاه تا به حال کشف نشده است، اما ظرف 7 ساله که یک واحد ویژه پلیس هسته‌ای در گرجستان تشکیل شده است، 15 مورد تحقیق منجر به توقیف مجرمین شده است. این توقیف ها ثابت می کند که یک بازار قابل ملاحظه موجود است و قاچاقبران بعض اوقات بدون آنکه کشف شوند مواد رادیواکتیو را از سرداد عبور می دهند. گروه های مقابله با قاچاق مواد هسته‌ای تا به حال انواع مختلف مواد رادیواکتیو را که بیشتر آن بقایای جنگ سرد است کشف نمودند. این مواد شامل یورانیوم و پلاتینیوم است که تندروان می توانند از آن برای ساختن سلاح اتمی و همچنان ماده سزم که در ساختن بم کثیف استفاده می شود استفاده نمود. آرچل پاولینی شفیلی رئیس اداره تحقیقات تیم مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گرجستان می گوید
In our practice we encountered with different types of materials.
ما در عمل با انواع مختلف مواد قاچاق شده مواجه می شویم که زیاد خطرناک نیست، اما عمدترین و خطرناکترین آن یورانیوم بسیار غنی شده می باشد. مثلا سیزیم 137 که میزان رادیواکتیو آن بسیار زیاد است. گرچه برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده نیست، اما برای ساختن بم‌های کثیف یا درتی بم بسیار مناسب است.
با وجود که اکثر مواد اتمی شوروی سابق محفوظ می باشد، اما مامورین آمریکایی می گویند بعضی از مواد هنوز هم در منطقه باقی است. سایمون لماچی، معاون وزارت خارجه ایالات متحده برای پروگرام های منع گسترش هسته‌ای می گوید
We're aware and have been over the last several years that not all nuclear material is accounted for.
ما آگاه هستیم و در طول چند سال گذشته متوجه شده ایم که تمام مواد هسته‌ای حساب نشده است.
روسیه میگوید مواد رادیواکتیو خود را محفوظ نگه داشته است، یعنی یورانیوم غنی شده و آماده برای ساختن بم و پلوتونیومی که در ساختن بم کثیف استفاده می شود و گرجستان به خاطر این تهدید را بزرگ جلوه می دهد که با مسکو تنش‌های سیاسی دارد.
تفسیری را که می شنوید آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
بیش از 1000 متشبث، سرمایه گذار، مشاور، دانشمند، دیپلومات، نهاد، سازمان غیر دولتی و شرکت تحت نام دیپلماسی بین المللی در ماه دسامبر در دبی گرده هم می آیند. دیپلومات ها و متشبثین چه ربطی با هم دیگر دارند؟ تامس نایدز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در بخش منابع و اداره می گوید که تشبث در محراق حلقه اقتصادی قرار دارد. و علاوه کرد که وسایل اقتصادی می تواند باعث پیشرفت در پالیسی خارجی گردد و پالیسی خارجی می تواند احیای اقتصادی را تسریع بخشد. او گفت که ما نمی توانیم بدون فرصت اقتصادی جوامع باثبات داشته باشیم و هیچ چیزی نمی تواند به گونه تشبث باعث ایجاد فرصت های اقتصادی گردد. ما می دانیم که تمرکز بر جوانان و آنچه که ما مشترکاً بگونه ی صلح‌آمیز ایجاد می کنیم به سود همه ماست. معاون وزارت خارجه ایالات متحده اشاره کرد که تلاش های دیپلماتیک ما در حال تقویت می یابد که ما به توحید مبتکرین می پردازیم و فاصله ها را از طریق مشارکت خصوصی و عامه و سایر میکانیزم های ابتکاری وصل می کنیم. او گفت که ایجاد فرصت ها برای خلاقیت ها و احتمالات بازتاب دهنده ارزش های مشترک است که تنها به تشبث نه بلکه به سیاست نیز ربط دارد. به گونه مثال ایالات متحده با استفاده از ابتکار مشارکت جهانی، مشارکت جدید خصوصی و عامه را من حیث روش جدید به سوی دیپلماسی و انکشاف راه اندازی کرد. نایدز می افزاید که تحت رهنمایی اداره رئیس جمهور براک اوباما ایالات متحده روش های دیپلماتیک خیش را نیز تجدید می کند. او می گوید که ما نمایندگان بیشمار متشبثین و متخصصین تکنولوژی و سرمایه گذاری را برای توسل سرمایه گذاران با پروژه ها را تمویل کرده ایم تا تجارت های تازه و رقابت های آغاز شود که خلاقیت ایجاد خواهد کرد و بر افراد روشنی خواهد انداخت که تغییر را در جهان وارد می کنند. او گفت که این یک دیپلماسی سنتی نیست، این یک کار خوب است. بدین ملحوظ وزارت خارجه ایالات متحده و امارات متحده عربی سومین اجلاس سالانه متشبثی جهانی را به تاریخ 11 دسامبر در مرکز جهانی تجارت دبی میزبانی خواهند کرد.
تفسیری را که شنیدید آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی. سروده های شرق و غرب و آشنایی با موسیقی و ترانه سازان.
خب شنوندگان عزیز، چنانی که در اخبار نیز اشاره شد، برنامه پرتاب راکتی که قرار بود بین 10 تا 22 ماه دسامبر از طرف کره شمالی به فضا پرتاب گردد به تأخیر افتاده است. این پنجمین بار است که کره شمالی پس از کوشش های ناموفق برای پرتاب آن تلاش می کند. گزارش صدا امریکا را از حفیظ آصفی می شنوید.
کره شمالی روز دوشنبه گفت که انجینیران در شروع هفته گذشته یک مشکل تکنیکی را در برنامه جنجال برانگیز راکتی که آماده پرتاب و قرار دادن یک ماهواره به مدار زمین بود دریافته و پرتاب آن تا اخیر ماه دسامبر به تأخیر افتاده است. آژانس خبری KCNA از سخنگوی اداره فضایی نقل قول کرده که گفته است کارشناسان در نخستین مرحله بررسی انجن راکت حامل یک ماهواره مشکل تکنیکی را دریافته و تصمیم گرفتند که تاریخ پرتاب آن را تا 29 ماه دسامبر به تعویق اندازند. تاریخ پرتاب راکت یونها 3 بین 10 تا 22 ماه دسامبر تعیین شده بود که با نخستین سالگرد مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی مصادف می گردید. کارشناسان در ژاپن و کره جنوبی به این باور هستند که مشکلات فنی دیگری نیز شاید انجینیران کره شمالی را مجبور به عقب انداختن برنامه پرتاب این راکت کرده باشد. چنانچه از سال 1988 به این سو این پنجمین بار است که آنان برای پرتاب چنین راکت تلاش می کنند. پس از آنکه کره شمالی آزمایش های ناموفق هسته ای را انجام داد با وسیله قطعنامه های ملل متحد که در سالهای 2006 و 2009 وضع گردید، از پرتاب هر نوع میزایل و یا آزمایش های سلاحی هسته ای منع گردید. پرتاب سومین راکت در ماه اپریل نیز به ناکامی منجر گردیده و از طرف شورای امنیت ملل متحد محکوم گردید. ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی این آزمایش ها را به مانند زمینه برای انکشاف دادن راکت بالستیکی که توانمندی حمل کلاهک های هسته ای را دارا باشد تلقی می کنند. اما کره جنوبی تاکید می کند که پرتاب این راکت فقط به منظور قرار دادن ماهواره هواشناسی در مدار زمین بوده و این کشور از حق خود برای کاربرد صلح‌آمیز تکنولوژی استفاده می کند. یوشی هیکو نودا صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه در واکنش به تأخیر افتادن برنامه پرتاب راکت کره شمالی گفت که کشورش باید هوشیار و مراقب باشد. از جانب دیگر هنچین صدر اعظم کمبودیا و رئیس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا ایسیان از کره شمالی تقاضا کرد تا از برنامه پرتاب راکت دست کشیده و از ایجاد هراس و تنش در منطقه جلوگیری کند.
یک بار دیگر خلاصه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم. مقامات دفاعی ایالات متحده روز دوشنبه گزارش دادند که حملات طالبان در افغانستان اندکی افزایش یافته است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان آمادگی گرفته، روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان افزایش یافته است. گزارش وزارت دفاعی ایالات متحده نشان دهنده 1% افزایش در حملات شورشیان در جریان 6 ماه گذشته تا پایان ماه دسامبر می باشد. طالبان می گویند نمایندگان آن گروه در نشست پاریس برای بحث در مورد آینده افغانستان شرکت خواهند کرد، اما در این نشست در مورد صلح و آشتی صحبت نخواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در تماس تلفنی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دو نماینده آن گروه در نشست پاریس قرار است هفته آینده توسط یک مرکز پژوهشی فرانسوی برگزار شود شرکت خواهند کرد. نمایندگان شورای عالی صلح، احزاب سیاسی و حزب اسلامی نیز در این نشست شرکت خواهند داشت. مقامات استخباراتی پاکستان و یک فرمانده طالبان کشته شدن یک فرمانده القاعده را در شمال غرب پاکستان تایید کردند. به گفته مقامات محمد احمد المنصور روز یکشنبه در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر قریه تابی واقع در وزیرستان شمالی کشته شد. ارزیابی جدید استخباراتی ایالات متحده حاکی از آن است که چین تا سال 2030 با پیشی از ایالات متحده پیشتاز قدرت اقتصادی جهان خواهد شد، اما ایالات متحده با عنوان رهبر ارشد جهانی باقی خواهد ماند. چندین کشور عمده اروپایی در تلاشند تا پشتیبانی بیشتر بین المللی را برای ائتلاف نو تشکیل مخالفان حکومت سوریه جلب نمایند. روسیه کاربرد یک سیستم پیشرفته رادار را در آذربایجان پس از آن متوقف کرد که هر دو کشور برای تجدید این معامله به توافق نرسیدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اتهاماتی را رد کرد که گویا وی در تلاش احیای دوباره اتحاد شوروی است. پوتین این ادعا را که به گفته وی از سوی همکاران خارجی ابراز شده است به معنا عنوان کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود با شما خداحافظی میکنیم، ولی در پای رادیوهایتان باشین که همکاران عزیز ما از بخش سرویس پشتو با تازه‌ترین مطالب و اخبار جالب در خدمت شما هستند. با ما باشید.